پس از تهدیدهای ترامپ، خزانه‌داری آمریکا هم هشدار داد اگر عمان دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را در پی بگیرد، تحریم خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آمریکا هیچ تلاشی برای تحمیل عوارض عبور در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. این وزارتخانه ضمن تهدید عمان تاکید کرد مسقط باید بداند که وزارت خزانه‌داری آمریکا هر نهادی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تسهیل تحمیل عوارض عبور دخیل باشد به شدت هدف قرار خواهد داد. پیشتر رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر عمان از تنگه هرمز عوارض عبور بگیرد این کشور را منفجر خواهد کرد. پاسخ ایران به تجاوز آمریکا و هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی در کویت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. رسانه‌های آمریکایی سرعت ایران در پاسخ تلافی جویانه را چشمگیر توصیف کردند.
یک ساعت و 40 دقیقه درباره اینکه ابرقدرت منطقه حالا ایران است یا آمریکا حرف می‌زدند و اینجاست که رابرت کیگان جواب این سوال مجری را می‌دهد که موازنه قدرت را چه کسی تعیین می‌کند.
قضیه به این سادگی نیست. هر کشوری که به نحوی به خلیج فارس احتیاج داشته باشه دیگه با تحریم‌های آمریکا همراهی نمی‌کنه. این تمام دستاوردیه که ایران از کل ماجرا به دست آورده. تحلیلگرای زیادی میگن تنگه هرمز به یه سلاح هسته‌ای واقعی تبدیل شده، سلاح راهبردی که ارزشمندتر از هر سلاحیه.
برای همین حقیقت است که تنگه 30 کیلومتری هرمز حالا محل آزمون و خطای آمریکایی‌ها شده. روش‌های متعددی را برای باز کردنش اجرا کردند و هر بار با هر تجاوزشان پاسخی سریع و قاطع از طرف ایرانی‌ها گرفتند. آخرینش در میانه مذاکرات است. کشتی دشمن رادار خاموش می‌خواهد از تنگه عبور کند که ایران با این موشک‌های وطنی اقتدار آمریکایی‌ها را برای چندمین بار در تنگه هرمز لکه‌دار می‌کند. The Iranian Revolutionary
Guard Corps. سپاه پاسداران در پاسخ به حمله آمریکا به یک پایگاه آمریکایی در کویت حمله کرد. دولت کویت از شلیک شدن چند موشک بالستیک و پهپاد به سمت این پایگاه خبر داده.
پایگاه آمریکایی‌ها در کویت هم هدف بعدی است. دست روی ماشه بودن ایران حین مذاکرات هم پیامی واضح برای دشمن دارد. ایران نه تنها از جنگ هراسی ندارد که می داند سفت شدن پایش در میدان قدم های اقتدارمان در دیپلماسی را محکم تر می کند.
بعد از درگیری های اخیر ایران هشدار جدی داده که داره برای حمله گسترده علیه آمریکا آماده میشه و شرایط هم جوریه که به نظر میرسه درست باشه و فرماندهان نظامی ما در منطقه هم این رو تایید میکنن.
خیال باطلی است که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند سکوت راهبردی ایران یعنی کم شدن ذره‌ای از هوشیاری نیروهای مسلح ما.
The powerful revolutionary guard corps. سپاه پاسداران دو روز پیش هم با افزایش تنش‌های آمریکا در خلیج فارس یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را سرنگون کرد و یک هواپیمای نظامی دیگر را رهگیری کرد. سرعت ایران توی پاسخ تلافی جویانه با آمریکایی‌ها چشمگیر بوده.
قاطع است ایران در میدان. بارها به آمریکایی‌ها نشان داده زمینشان را اشتباهی انتخاب کردند، چرا که با هر خطا پاسخی پشیمان کننده گرفتند.
آمریکا فکر می‌کرد به عنوان بهترین قدرت نظامی جهان بیشترین مؤلفه رو برای مهار ایران در جنگ داره، اما ایران نشون داد قدرت نظامی به تنهایی اقتدار نمیاره و اهرم‌های قدرت دیگه‌ای هم هستن که به راحتی آمریکا رو به بن‌بست رسوندن. جهان حالا درگیر یه پیچ تاریخیه که ایران جایگاه رهبری آمریکا در منطقه رو گرفته و نمایش قدرت آمریکا به افول ختم میشه.
این درگیری‌های گاه و بیگاه دشمن در تنگه هرمز البته یک حقیقت رو افشا می‌کند. فشار راهبردی ایران برابر ابرقدرت دنیا او را عبرت جهان هم کرده.
کار ما در خلیج فارس تمام شده. ما بر نمی گردیم تا آن تأسیسات نابود شده را دوباره بسازیم. جنگ ایران ثابت کرد که دوره امپراتوری نظامی امریکا تمام شده و باید پایگاه های نظامیش در دیگر نقاط جهان را هم جمع کند و برود.
حالا ایران مطمئن است پاسخ‌های بیدرنگش به تجاوز دشمن پیچ تنظیم اقتدار ایران در میدان دیپلماسی خواهد بود.
سپاه در بیانیه با تبریک و تسلیت شهادت دو تن از فرماندهان مجاهد و غیور حماس، شهیدان محمد عوده، ابو عمر و عز الدین الحداد معروف به ابو صهیب تاکید کرد منطقه جز با محو رژیم صهیونیستی روی آرامش نمی‌بیند و صلحی که رئیس جمهور خبیث و قمارباز آمریکا از آن حرف می‌زند جز کشتار، قتل و ترور نیست. سپاه در این بیانیه با اشاره به ایستادگی مردم مظلوم غزه و رزمندگان حماس تصریح کرده است شهادت این فرماندهان سرافراز نه تنها مقاومت را تضعیف نخواهد کرد بلکه باعث تداوم جهاد تا آزادی فلسطین و قدس شریف خواهد شد. رژیم صهیونیستی با تشدید حملات خود به لبنان اکثر مناطق جنوب این کشور را جزو بانک اهداف خود اعلام کرد. از سوی دیگر با وجود تلاش‌های مقاومت در دفاع از لبنان، دولت همچنان چشم انتظار نتایج مذاکرات مستقیم با صهیونیست است.
در دوره‌ای که نامش را به اصطلاح آتش‌بس گذاشتند، جنوب لبنان آماج حملات هوایی ارتش اشغالگر قرار دارد. رژیم اشغالگر همه مناطق جنوب رود لیتانی را به عنوان بانک اهداف خود اعلام کرده است، جایی که شهر سور هم جزو آن است و در پی تجاوزها تعدادی از مردم از جمله چند امدادگر شهید شدند. اشغالگران دامنه حملات هوایی را به شمال رود لیتانی هم گسترش دادند، مثل مرکز شهر نبتیه و همچنین شهر سیدا که در پی حملات شبانه به آن جمعی از مردم از جمله حسام زیدان خبرنگار فلسطینی الاصل شبکه العالم صدا و سیما به خاک و خون کشیده شدند.
یعنی الکلام عن الشهید حسام هو قلیل.
حسام خبرنگار شجاع و پایه‌کاری بود که در اوج درگیری‌ها در سوریه حضور داشت. اخیراً حتی برادرش در لبنان شهید شد، اما روحیه خود را در کار رسانه‌ای از دست نداد. او و 270 خبرنگار شهید در غزه، لبنان و ایران سند جنایت رژیم نسل‌کش هستند.
به شبیفات نزدیک زاهیه بیروت هم حمله پهپادی شد. گفته می شود دو نفر در این تجاوز شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.
یعنی اليوم المفاوضات اللي عم تعملها الدوله اللبنانيه اللي عم يعملها جوزيف عون.
رئیس جمهور جوزف اون چگونه از مذاکرات با رژیمی حرف میزند که هر روز دارد مردم لبنان را میکشد؟ کجای دنیا چنین دولتی وجود دارد که به هموطن و مردمش بی‌اعتنا باشد؟ آقایان چه نسبتی با مردم دارند؟ تا کجا میخواهند تماشاگر باشند؟
با تشدید حملات صهیونیستا، حزب الله هم عملیات‌های خود در دفاع از سرزمین و مردم کشورش را افزایش داده و در یک شبانه روز 37 عملیات را اجرایی کرده است. مجاهدان مقاومت با ضربه به اشغالگران، پیشروی آنها از بنت جبیل به هداسا را متوقف کردند و با ضربات به آنها در روستای زوتر مانع از تثبیت موقعیتشان شدند تا تهدید توپخانه‌ای متوجه شهر نبتیه نباشد.
با وجود ادامه حملات، کشتار و ترورها در لبنان، دولت این کشور هنوز نظاره‌گر است. شاید نگران است نشست امنیتی بین ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی به میزبانی وزارت جنگ آمریکا در روز جمعه به هم بخورد. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، صویفات، هومه بیروت.
تقلب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این بار در فروش برنج. گزارشی از همکارم سهرابیان.
شلفی که گذاشته با گونی که تحویل میده یکی نیست.
این فقط یک نمونه از تخلف در فروش برنج در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ایه.
بدتر از اون کردید. این اختلاط با پاکستانی داره.
با قیمتی که الان پاکستانی داره، با قیمتی که الان داره اینو میده چه جوریه؟
پاکستانی 190 تو 95 380 میفروشه.
شما از کجا تهیه کردین؟
حالا اینو از دفتر زنگ میزنه از شمال برام میفرستم.
خب مشتری اینو به اسم دمسیاه داره تهیه میکنه، یعنی پول دمسیاه رو میده در حالی که یه چیز دیگه رو داره مصرف میکنه. این مصداق بارز تقلب هست.
پارسال بود اومدیم همینجا، تشخیص داده شد که بازم تقلب دارن در برنج.
احتمالاً جریمه ها بازدارنده نبوده تا درس عبرتی بشه، چرا که در یک فروشگاه زنجیره‌ای دیگه هم ظاهر و باطن برنج متفاوت بوده.
هندی رو به جای انبربو دارن میفروشن.
پاکستانی
زدنشی هاشمی
قیمت 399.
اینا 185 تومن، هندی درجه دو شو.
برنج تایلندیه ریختن توی کیسه های پاکستانی، قیمتشو چند زدن؟ 199,000 تومان. تا این قیمتش باید 120,000 تومان باشه.
توی این فروشگاه یه برنج به من نشون بدین که قیمت واقعی و اینکه روی برنج همون چیزی باشه که داخل برنجه.
اصلا نیست.
قاطعانه با این برخورد میشه و انشالله عبرتی باشه برای سایر.
رصد مبدأ این تخلف ما رو به انباری در جنوب تهران کشون، جایی که پلیس امنیت اقتصادی فراجا اون رو کشف کرده.
برنجای پاکستانی، برنجای تایلندی، نگاه کن این چیزهاش مشخصه. اینا رو اختلاط داره با این دستگاه دوخت، با اینا خودش هم میدوزه.
حجم کمی هم نیست، نگاه کنید تارم هاشمی درجه یک گیلان، برنجای فجر 5 ستاره اینجا گذاشتن،
روزی 4-5 تن بسته‌بندی کردن و تحت عنوان مارکای مختلف محلی دادن به بازار.
اما راه حل اساسی پیشگیری از این تخلفات را افتادن سامانه پایانه فروشگاهی و یا همون صدور فاکتور الکترونیکه.
وزارتخونه‌هایی که متولی این کارن خواهش میکنیم که سریعتر این سامانه‌های فروش، پایگاه‌های فروش رو الکترونیکی کنن و فاکتور الکترونیکی بشه که حداقل بتونیم رصد کنیم، از مبدا و مقصد رصد کنیم که این اتفاقات پیش نیاد.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
از سرگیری بارش‌ها از فردا با ورود سامانه جدید بارشی، سازمان هواشناسی اعلام کرد این سامانه بارشی نوار شمالی کشور را فرا می‌گیرد.
امروز و همچنین طی فردا تقریبا در اغلب نقاط کشورمون شاهد روند افزایش دما هستیم که به ویژه این روند افزایش دما در استان‌های اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر به چشم می‌خوره. اما به لحاظ بارش‌ها از فردا انتظار داریم که سامانه بارش‌ها از سمت شمال غرب وارد کشور بشه، بارندگی‌ها رو در بخش‌های شمال غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر و تا حدودی در بخش‌هایی از شمال شرقی کشور شاهد باشیم. بارندگی‌ها در این مناطق طی فردا به شکل رگبار و رعد و برق آغاز میشه. انتظار داریم که فردا در بخشهایی از شمال غرب، نواحی غربی، بخشهای جنوب غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی و بخشهای جنوب شرقی کشور هم وزش باد و گرد و خاک همچنان پدیده غالب باشه.
اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا با قهرمانی زودهنگام ایران رقم خورد. در مسابقات 7 وزن این پیکارها در شهر دانانگ کشور ویتنام، آرمین اسماعیلی در وزن 45 کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن 48 کیلوگرم، وحید عشیری در وزن 55 کیلوگرم، امیررضا طهماسپور در وزن 60 کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن 92 کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن 110 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. جمعه در وزن 65، 71 و 80 کیلوگرم حامد دهقانزاده، اسماعیل ظاهردوست و مهدی غلامیان به مصاف نمایندگان ژاپن و چین می روند. محل برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال تغییر کرد. تیم ملی فوتبال ایران امروز تمرین پیش از دیدار دوستانه در بخش دیگری از کمپ تایتانیک آنتالیا برگزار کرد. ملی پوشان ایران در شرایط تمرین امروز را سپری کردند که نخستین دیدار تدارکاتی اردوی ترکیه مقابل گامبیا در پیش است. مرحله مقدماتی فوتبال جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا قرعه کشی شد و تیم جوانان ایران به همراه ویتنام، کره شمالی و فلسطین در گروه C قرار گرفت. این رقابت‌ها 3 تا 15 شهریور در 8 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود و در پایان تیم‌های صدرنشین همراه با 7 تیم جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌ها در چین را کسب خواهند کرد. در آغاز 22 دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی هنگ کنگ آغاز شد. مریم احمدی نماینده شایسته کشورمان در ماده 1500 متر با زمان 4 دقیقه و 33 ثانیه و 35 ثانیه ضمن ارتقاء رکورد شخصی خود به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و مدال نقره گرفت. کیارش کابوری نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه در جایگاه 7 ایستاد و در ماده پرتاب چکش امیررضا آهنین 9 شد. تیم ملی والیبال بانوان ایران به فینال مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی کافا راه یافت. در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی کافا در شهر کاتماندو، تیم ملی والیبال زنان ایران 3-0 نپال را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. در دیگر دیدار این مرحله نیز تیم قزاقستان 3-0 از صد هند گذشت. و مسابقات شطرنج انفرادی آسیا با حضور نمایندگان 26 کشور از امروز به میزبانی اولانباتور مغولستان آغاز شد. بردیا دانشور قهرمان سال قبل این رقابت‌ها، سینا موحد، آبتین عطاخان و آناهیتا زاهدیفر 4 نماینده ایران در این مسابقات هستند. و فردا جمعه 8 خرداد، 12 ذی‌الحجه و 29 می است. اذان صبح فردا با افق تهران ساعت 3:08 و طلوع آفتاب ساعت 4:51 بامداد است. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
زیادی مجازی
شده،
انگار حواسمون
دارن از جدی نوجه
اسلام
رو
دارن
یک پیسی که پرده فارسی، زمانی که عامل تو
همه خانواده اگه که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5
من بارها ترک کردم تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد، هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. به همراه همکارانم از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از ابتدای جنگ رمضان، همپای رزمندگان میدان در دفاع از کشور، آحاد مردم نیز با حضور در خیابانها، ضمن اعلام مخالفت با دشمن، به حمایت از وطن، نظام و نیروهای مسلح پرداختند. در واقع در 3 ماه اخیر جهاد خیابانی به موازات جهاد در میدان در جریان بوده و دستاوردهای متعددی برای کشور داشته است. در برنامه این هفته رویای اندلس با کمک کارشناسان به موضوع مهم چرایی تداوم هوشمندانه حضور خیابانی مردمی می‌پردازیم.
یا علی،
یا ایران، قرارگاه مردمی خاتم الانبیاء، و این حماسه گفتگوی میان مردان میدان و مردم خیابان است.
مردم عزیز ایران، با شما و طوفان با ما، تکبیر با شما و جولان با ما، ایران با شما و ایران با ما، خیابان با شما
می‌کشیم.
پرچم ایران.
گاهی دست برتر نه روی ماشه ها که روی کاغذهای سفید شکل می‌گیرد. اینجا وسط میدان، جایی که بچه‌ها آنچه در ذهنشان است نقاشی می‌کنند.
شما چی داری می‌کشید؟
مردم ایران که هر شب میان تو خیابونا.
من دارم آقای خامنه‌ای رو با سربازا و مردم می‌کشم.
دشمن فکر می‌کرد 2-3 روزه می‌تواند قصه ایران را تمام کند، اما نفهمید ریشه های این سرزمین توی همین دست های کوچک امتداد دارد.
شما چی میکشی؟
دست برتر ایران.
افتخار به
برتر ایران. یعنی چی؟
یعنی مردم.
اینجا واژه ها فقط نوشته نمیشوند، به دست نوشته های یک ملت تبدیل میشوند.
آقا چرا اینو گفتید بنویسن؟
واسه این که به هر حال تاریخ نشون داده و همیشه هم ما دیدیم که آحاد مردم در صحنه حضور پیدا کردن، ما تمامی صحنه ها رو با اقتدار و افتخار پیروز شد.
پای این پرچم ماندم محکم، آدمی که جان دارم، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم.
تجمعات خیابانی و حضور گسترده مردم در ماه‌های اخیر به پدیده قابل توجه در فضای اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شده. حضوری که بیش از 2 ماه با شور و استمرار ادامه یافته و نشاندهنده احساس مسئولیت عمومی در برابر تهدیدات موجود است. در این چارچوب نقش مردم در رفع تهدیدات و مقابله با فشارهای بیرونی به عنوان یک الگوی جدید مقاومت و آگاهی بخشی قابل بررسی است. آنچه امروز مشاهده می شود استمرار به رخ کشیدن قدرت و خستگی ناپذیری ملی در قالب حضور مستمر خیابانی است. مردم به درستی و در نهایت بصیرت سیاسی متوجه هستند که تهدیدات همچنان ادامه دارد و بنابراین حضور خیابانی نیز باید تداوم داشته باشد تا این تحرکات خنثی شود. در رابطه با این موضوع ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین سیاه‌نوری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سیاه‌نوری، عرض سلام دارم خدمت شما. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما عزیزان، بزرگواران و مخاطبین محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر سیاه‌نوری، حضور خیابانی مردم چه تأثیر تعیین کننده‌ای در تحکیم وحدت ملی در برابر دشمن داره؟
همونطوری که امام شهیدمون فرمودن، حضور مردم به عنوان مبعوثین برای حل مشکلات با یک وحدت جاودان، با یک وحدت مقدس، اتحاد مقدس در خیابان‌ها می‌تواند ابعاد متعددی رو در بر بگیره. یکی این که بین مردم به طور عملی در یک هدف مشترک برای حفظ میهن اسلامیمون هم آوازگی داشته باشه، هم راهی داشته باشه برای ملت ما. همین که برای مسئولین ما چه در جبهه دیپلماسی و چه در جبهه میدان و بازدارندگی نظامی یک پشتیبان قوی هست، همونطوری که رهبر معظم انقلاب حضرت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمودن، این حضور مردم و این اتحاد مردم و این همصدایی و یگانگی هدف از طرف مردم میتواند در واقع پشتیبان رزم دیپلماتیک ما و رزم نظامی ما و تعیین کننده عرصه سیاست خارجی ما باشه انشاءالله با موفقیت.
درود بر شما. اما بفرمایید که تداوم این حضور آگاهانه مردم در خیابونها چه تأثیری در انسجام ملی داره؟
مطمئنن این تداوم حضور مردم انسجام ملی مردم رو به دنبال خواهد داشت و ما الان اهداف مشترکی داریم و برای این اهداف مشترک باید انسجام داشته باشیم در وحدت. لذا ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع و ادبیات استکبار ستیزی وقتی به طور مستدام و مداوم با یک وحدت و یک پارچگی در جامعه بروز پیدا بکنه، اون جهت و اون فلش حرکت به سمت جلو رو داره در واقع به جهانیان سوای عرصه داخلی به جهانیان نشان میدهد. و امروز شما مشاهده می‌فرمایید که حتی رسانه‌های معاند، رسانه‌های دشمن هم این حرکت مداوم و این استمرار اتحاد مردم در عرصه، من می‌خوام بگم به جای خیابان، من می‌خوام بگم در جبهه‌های خیابان، این حضور مردم می‌تواند برای جهانیان همونطور که خود اونا دارن اذعان می‌کنن یک پاسخگویی و یک نماد باشه برای پیروزی که امروز داریم و پیروزی‌های بزرگتری که انشالله در آینده به دست خواهیم آورد.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی.
خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. انشالله موفق باشید و انشالله هممون جشن پیروزی رو بگیریم. به امید خدا همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و بدمار، معنویت غیر مذهبی، رابطه زنانه، مرد گفتار، ترجمه گرایی، واردات لوازم مصرف خارجی. رویای اندلس.
در جهان امروز که جوامع با مسائل پیچیده و گاه غیر منتظره روبرو هستند، تنها عامل پایدار کنندهی که فراتر از ساختارهای رسمی میتواند به یک ملت قدرت و آرامش ببخشد، حضور آگاهانه و همدلانه مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی است. جامعه‌ای که اعضای آن با نیت خیر، فهم مشترک و مسئولیت پذیری گرد هم می‌آیند، از پشتوانه‌ای برخوردار است که هیچ نیروی بیرونی توان تضعیف آن را ندارد. حضورهای جمعی به ویژه در قالب گرد همایی‌ها و پیاده‌روی‌های گسترده نشان می‌دهد که ریشه‌های اعتماد اجتماعی همچنان در میان مردم زنده است. این حرکت‌ها جلوه‌ای از پیوستگی درونی جامعه است. پیوستگی که نه با اجبار بلکه بر پایه رابطه اعتقادی، انسانی، فرهنگی و اخلاقی شکل می گیرد. حضور گسترده و خودجوش مردمی که ریشه در سالها تجربه تاریخی، فرهنگ مقاومت و آموزه‌های مکتب انقلاب اسلامی دارد، امروز به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. ظرفیتی که در مقاطع حساس توانسته معادلات دشمنان را برهم بزند و محاسبات آنان را با خطا مواجه کند. در رابطه با همین موضوع، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای علی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر پارساخسال، سلام بر شما، شبتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رویای اندلس رادیو ایران، در خدمتون هست.
متشکرم. آقای دکتر پارساخسال، حضور مردم و استمرار این حضور در خیابانها چه معنایی رو در ذهن کارشناسان متبادر میکنه؟
حضور مردم و به خصوص این استمرارش که بیش از 80 شب هست که در خیابان ماندند و تکرار میکنن شعارهایی که از روز اول میدادن، این معنا رو متبادر میکنه که مردم ما پای آرمانهای انقلاب ایستادند. حتی اون روزهایی که در بحبوحه جنگ بود و شهرها به خصوص شهرهای بزرگ آماده حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشت، بودن مردم در خیابان این پیام رو داره که پشت سر نظامشون هستن و میستن و الان هم در این مرحله که قرار داریم، همونطوری که در پیام رهبر انقلاب هم اشاره شد، فریادهای مردم بر نتیجه مذاکرات تأثیر میذاره و باعث میشه منافع ملی ما هرچی بیشتر در این مذاکرات تأثیر انشالله تأمین بشه.
بله، خیلی متشکرم. اما پشتیبانی مردم و حضور اونها در میدان چه تأثیری در مشروعیت نظام سیاسی و استقرار و استمرار اون داره؟
یکی از تفاوت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی با سایر رژیم‌های سیاسی در دنیا داره، مردم سالاری که در اون وجود داره. و اگر تا قبل از این به عنوان یک ادعا مطرح می‌شد، الان با حضور مردم در میادین، در جنگ و در شرایط آتش بس، این اثبات شد. این مردم بودن که کشور رو حفظ کردن، این مردم بودن که ایستادگی کردن و بنابراین مردمی ترین مدل حکومت رو ما تونستیم به دنیا نشون بدیم. و این نکته‌ایه که دشمنان ما ازش غافل بودن. ما فکر می‌کردن که مثل حکومت‌های دیکتاتوری اگر فرد اول کشور رو حذف کنن، حاکمیت از هم می‌پاشه. اما این نظام نشون داد که بر پایه مردم بنا شده و با حمایت مردم ادامه پیدا می‌کنه و به تعبیر دقیق‌تر اگر بخوام بگم، نظام هست، رژیم نیست. این که هی اصرار داشتن میگن رژیم جمهوری اسلامی، نه، این رژیم نبود، چون با شهادت نفر اول مملکت، چون مردم پای انقلاب و پای نظامشون بودن و هستن و انشالله خواهند بود، این نظام